بروز عارضه های چون زانودر و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
مجله پزشکی.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز مجله پزشکی خیلی خوش اومدین. یه لحظه اومدم بگم برنامه پاسخگو، دیدم نه خیلی وقت اسمش عوض شده مجله پزشکی. خیلی خوش اومدین، امیدوارم هر جا که هستی صحیح و سالم و تندرست باشید. سال روز آزادسازی خرمشهر و خدمت همه هموطنانم، به خصوص اونهایی که در خوزستان هستن و به خصوص ساکنان خرمشهر تبریک میگم و همچنین تسلیت میگم به بازماندگان حادثه‌ای که متاسفانه دیروز اتفاق افتاد در آبادان و در جریانش هستید دیگه. همچنان هم در واقع آواربرداری ادامه داره و امیدوار هستم که واقعا از این به بعد دیگه نشنویم کسی مصدوم و حتی خدایی نکرده فوت شده باشه، ولی خب متاسفانه همچنان ظاهرا آواربرداری ادامه داره. بگذاریم برگردیم به برنامه خودمون. اینجا استدیو رادیو سلامت هست در جام جم و 22652876 شماره تلفن های برنامه ما هست که حتما اونایی که در واقع شنونده این برنامه هستن شماره های ما رو بهتر از خود من حتی حفظ هستن. 30102 هم سامانه پیامکیمون هست که انشالله امروز اگه اونایی که بچه دارن، فرزند دارن، فرزند در واقع بین مثلا از نوزادی تا 14-15 سالگی دارن بیشتر شنونده برنامه ما باشن. ما میخواییم راجع به بیماری های کلیه در کودکان صحبت کنیم، نارسایی و حتی اونایی که فکر میکنن که احتمالاً کلیه کودکانشون کمکار هستش. حالا اینکه آیا کلیه هم مثل تیروئید کمکاری و پرکاری داره، اینها رو حتما تا لحظات دیگه از آقای دکتر سید یوسف مجتهدی که متخصص کودکان هستن و فوق تخصص کلیه اطفال سوال خواهم کرد. آقای دکتر مجتهدی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هستن و بسیار با سابقه هستن در این زمینه. راستش هم بخوایم می‌خواستیم که امروز درباره عفونت ادراری صحبت کنیم، ولی بعد تصمیم گروه مربوطه عوض شد در راجع به کمکاری کلیه. بریم با هم دیگه فاصله بگیریم تا نزدن منو اینجا، بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم دکترم به ما برسه.
Thank you.
خب آقای دکتر مجتهدی هم همینک به ما پیوستن. آقای دکتر مجتهدی در سمت راست بنده با یه پیرن راه سفید، یه ساسپندر قهوه‌ای. ساسپندر این کمربند است که میندازن از کمر وصل میشه، دور شانه میاد دوباره به اون سمت شلوار وصل میشه، بهش میگن ساسپندر. خیلی خوش اومدید دکتر به برنامه ما و امیدوارم که حالتون هم خوب باشه.
بله، به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران شما که میبینم دارن زحمت میکشند، و به شنوندگان عزیز رادیو سلامت هم سلام عرض میکنم. بنده هم اجازه بدید که سال روز آزادسازی خرمشهر رو خدمت همه هموطنانم تبریک عرض کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر سید یوسف مجتهدی، متخصص اطفال و فوق تخصص کلیه کودکان، که امروز میخوایم راجع به کمکاری حالا یا پرکاری، و اصلا ما کلیه کمکار هم داریم یا پرو، مثل تیروئید مگه کلیه دکتر؟
هر شبت خدمت شما که خب مشابهت هایی داره. شما یه مقدمه من خدمتتون عرض بکنم. بله، همونطور که بهتر از من میدونی کلیه دوتا عضوی هستن شبیه لوبیا.
بله.
که در طرفین پهلوهای هر فردی در قسمت پشتی کنار ستون مهره ها قرار گرفتن. این کلیه در واقع کار اصلیشون و کاری که انجام میدن اینه که مواد سمی که حاصل از سوخت و ساز بدن هست اینها رو دفع میکنن، تنظیم به اصطلاح آب و املاح بدن رو انجام میدن، کمک میکنند به نوعی در تولید به اصطلاح گویچه های سرخ و در واقع ممانعت از ایجاد کمخونی تو بدن به واسطه موادی که ترشح میکنن که تو این زمینه کار کرده.
حالا سوال برای شنونده ها به وجود میاد در پی اون صحبتی که من کردم، بچه که ادرار زیاد میکنه و بچه که ادرار کم میکنه، یعنی این که کلیاش کمکاره یا پرکاره؟
از شبت خدمت شما که واقعیت موضوع هر دو میتونه باشه.
هر دو میتونه باشه،
یعنی گاهی وقتا یه فردی هستش که کلیهش کمکاره. خب. و این ادرارش هم زیاد.
آها.
و گاهی وقتا هستش که کلیه کمکاره و ادرارش هم کم شده. دلیلش اینه که یکی از کارهای کلیه ها تنظیم آب و املاح بدنه، پس به تبع اینا مقدار مواد دفعی و همچنین آب دفعی بدن رو هم تنظیم میکنن.
بله.
این خودش خیلی کمک میکنه به ما، به بدن، که مقدار ادرار رو تنظیم کنه. در مواقعی که لازمه ادرار کم بشه و مایعات درون بدن به اصطلاح کفایتش کم هست و ادرار باید کمتر تولید بشه، توی این مواقع ادرار غلیظ میشه و غلظتی. و یکی از ایرادهای کلیه ها توی نارسایی کلیه ممکنی باشه که قدرت غلیظ کردن ادرارشون از دست بدن و بنابراین ادرار زیادی داشته
باشه. اون وقت دکتر به رنگ ادرار و حجم ادرار و اینها هم همه اینا برمیگرده. یه ذره میشه راجع به ادرار به ما بگید ادرار چجوری به وجود میاد؟
عرض کردم خدمتتون که ما یه مقدمه، من اگه اجاز بدید دو سه دقیقه عرض کنم چه خیلی لازمه برای بس. در ادامه عرایزم داشته می گفتم که هر کلیه واحدایی داره که بین اصطلاح ما میگیم نفرون، یه واحدای ساختمانی کلیه هست.
بله.
مشکل کلیه ها که بهتر همه ما امروز بدانیم اینه که اگه این نفرون ها، هر کسی با حدود 2 میلیون نفرون به دنیا میاد، تو هر کلیه حدود 1 میلیون نفرون، منتها اگه اینا آسیب ببینند دیگه بازسازی ندارند. یعنی ما چیزی تحت عنوان این که مثلا فرض بفرمایید 50% نفرون هامون از دست بدیم و بعد قرار باشه که دوباره این نفرون ها از سر تشکیل بشن، تولید بشن، وجود نداره. در صورتی که تو خیلی از بافتای بدن مثل پوست مثلا، شما این حالت رو شاهد نیستید، ولی تو کلیه مشکلی که ما داریم اینه که اگه کلیه از بین بره بافتش به اصطلاح جایگزینی نخواهد داشت. در مورد سوال شما، هر کدوم از این واحدهای ساختمانی که عرض کردم خدمتون وظیفه اینو دارن که وقتی خون به داخل اینا میره از خون آب و املاح اضافی رو جدا میکنن و تغییراتی انجام میشه روش. یه قسمت از موادی که بعداً به اشتباه داخل اینا ریخته شده دوباره بازجذب میشه برای بدن، و موادی که دفعی هست و داخل اینها هنوز ایجاد نشه به اصطلاح تراوش نکرده، مجدداً با مکانیزم‌های دیگه‌ای به داخل این به اصطلاح ادرار ریخته میشه و حد اکثرش بوده 1% از اون مایعی که داخل نفرون ها میره و در نهایت در کلیه ها میره تبدیل به ادرار میشه.
درست.
ادرار یه حدی داره، یه مقداری داره و بر اساس این مقدار که از کلیه ها وارد حالب میشه و بعد وارد مثانه میشه، فرد احساس دفع ادرار پیدا میکنه. ما از همینجا وارد این بحث بشیم که دفعات ادرار مهمه. حداقل تو بچه هایی که معمولا دیگه 3-4 سالشون رو رد کرده باشن، حداقل 3 نوبت در روز حداقل پایه دفع ادراره و تا 7 بار در روز هم اینا اگه دفع ادرار داشته باشن معمولا طبیعی ترقی میشه. ولی اگه ما احساس بکنیم یه فردی هستش که روزی 10-15 مرتبه میره ادرار میکنه، خب این یه مشکلی وجود داره و بایستی علتشو پیدا بکنیم. حالا این میتونه کمکاری کلیه باشه، میتونه یه بیماری باشه که با افزایش عملکرد کلیه همراه بشه، ادرار رو تولیدشو زیاد بکنه، مثل بیماری دیابت که اینا به خاطر اینکه مقدار زیادی غلظت قند خون اینا بالا میره، قند تو ادرار هم بالا میره و باعث میشه حجم ادرار ما به تبع افزایش پیدا بکنه. برای همه اینا نشانه است، یعنی در حالت عادی نباید اتفاق بیفته. کم شدنش هم به خاطر اینه که تعداد از بافت کلیه نمیتونه مقدار مناسب ادرار تولید بکنه، پس به تبع تولید ادرار در ظرف 24 ساعت کم میشه و به تبع فرد احساس تختی ادرارش کم میشه و ممکنه به جای حداقل 3 بار ایشون 1 بار یا 2 بار به ادرار بکنه.
بسیار خب، من خدمت مردم بگم که ما داریم با آقای دکتر سید یوسف مجتهدی، متخصص کودکان و فوق تخصص کلیه اطفال، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره بیماری‌های کلیه در به خصوص در اطفال و حالا حتی جوانان و نوجوانان داریم صحبت می‌کنیم. 30102 سامانه پیامکی ما هستش که میتونین به ما پیامک بدین، مثل همین ارزم بزرگ تو آقایی که سابقه سنگ شکنی داشتن و مستعد سنگ کلیه هستن و گفتن آیا برای پسرم هم میتونم در واقع کاری انجام بدم، پسر 10 سالشون، که جلوگیری بشه از سنگ یا خیر. و اینکه 2265-2876 هم شماره تلفن برنامه ما هست که میتونین تماس بگیرین، همکاران من نشستن و منتظر هستن که شما رو به ما وصل کنن. آقای دکتر مجتهدی، حالا اینو بگین، گفتم بنده آقای 40 ساله هستم، سابقه دوبار سنگ شکنی و مستعد سنگ کلیه هستم، برای پسر 10 سالم چه کاری باید انجام بدم؟ حالا ما خیلی زود رفتیم سراغ این البته، ولی خب عیبی نداره، حالا بگید که آیا سنگ کلیه ارثیه یا ارثی نیست؟
بله قطعا ارثش دخالت داره، اما چند تا باور رو من اینجا اصلاح بکنم. یکیش بحث اینه که خیلی اعتقاد دارم میگن ایجاد سنگ ناشی از آبه، مثلا آب منطقه ما املاح زیاده یا آب منطقه ما سنگین استراحه، بعد مثلا ما بیایم اگه آب قسمتی رو بخوریم، مثلا آب معدنی بخوریم یا آبهای مثلا با املاح کمتر بخوریم، سنگ ایجاد نمیشه. خب این باور غلطیه، یعنی همه این چیزی که باعث میشه ایجاد سنگ بشه یا نشه به کلیه ها ربط داره.
درست.
و کلیه ها یه سری موادی دارن و یه سری مکانیزمایی دارن که جلوش رو میگیره. اما دیگه وارد بحث سنگ نمیخوام به جزئیات بشم. در پاسخ این شنوندمون عرض میکنم که بله، ایشون فرمودن درسته، جنبه ارثی میتونه وجود داشته باشه، حتی کودک ایشون ممکنه سنگ هم داشته باشه، هیچ علامتی هم نداشته باشه. اگه ایشون در این زمینه نگرانی دارن میتونن به یکی از همکارای ما مراجعه بکنن و الان به راحتی با یه سونوگرافی ها که پیشرفته هم هستن میشه راحت سنگ ها رو پیدا کرد. بعضی از سنگ ها احتیاج به کار خاصی ندارن، ولی بعضی سنگ ها در جاهایی قرار میگیرن که ممکن هیچ علامتی هم نداشته باشن ولی انسداد ایجاد کنن، مشکل ایجاد کنن، ما زودتر بفهمیم خیلی بهتره.
بله.
ولی توصیه اول و آخر من به همه، چه اونایی که در معرض سنگ هستن چه اونایی که در معرض سنگ نیستن، چون کشور ما کلا رو کمربند سنگه و در کشور ما کلا سنگ های سیستم ادراری شایع هستن، اینه که ما مصرف مایعاتمون در حد متعارف باید باشه، کم آب نخوریم، کم مایعات مصرف نکنیم، و دوم اینه که ما مصرف نمک غذامون رو باید کنترل بکنیم. این دوتا حرف اول و اصلی رو در پیشگیری میزنه. ولی ایشون هم فرزندشون رو حتما مراجعه بکنن، ما یه بررسی واسش بکنیم، همکارای ما بررسی واسش انجام بدن، اگه نیاز به کار پیشگیرانه یا درمانی داشته باشن توصیه ها خدمتشون ارائه میشه.
بسیار خب دکتر، من روال صحبت های شما رو به هم نزنم، من سوال بکنم یا اینکه برگردیم به شما برای ادامه اینکه راجب کلیه، چون راجب کراتینین و اوره هم میخواستم از شما بپرسم، سوال مردم که اصلا کراتینین چیه، اوره چیه، و شما از این کراتینین و اوره چه استفاده هایی میکنید برای اینکه تشخیص بدید؟
نه شما روال منو برای من کلن خواستم یه توضیحاتی کلن بدم، یه سری علایم رو به مردم خدمتشون عرض بکنم، حالا میتونم اوایلش بگم اواخرش
خب اگر راجع به کراتین رو اوره به ما بگی بعد بریم سراغ علایم.
اما در مورد کراتین ببینیم، ما هر سیستمی که بخوایم بررسی بکنیم باید واسش یک معیاری داشته باشیم، یه شاخصی داشته باشیم که بر اساس اون معیار عملکرد کلیه ها رو متوجه بشیم. اگه ما بخوایم در مورد کلیه های معیار رو داشته باشیم، باید دنبال یه ماده باشیم که این ماده در خون وجود داشته باشه، تولید بشه هر روز تو بدن، از طریق خون بیاد وارد کلیه بشه، بعد کلیه اون رو بخواد دفع بکنه، ما از اندازه‌گیری مقدار اون توی خون و بعد از نحوه دفع اون از راه کلیه ها پی ببریم که آیا کلیه تونست اون شاخص رو بگیره یا نه. باید حالا بازجذب نشه، ترشح نشه، یه سری خواص دیگه هم وجود داره. کراتینین قریب به اتفاق اون شاخصایی که ما می‌خوایم رو داره. البته روش های دقیق‌تر هم امروز پیدا شده برای بررسی عملکرد کلیه، ولی چون این روش ارزان‌تر و سهل‌الوصول‌تره، اکثر جای دنیا دارن فعلا هنوز از این روش استفاده میکنن. ولی یادون باشه که تفسیر کراتینین بر اساس سن متفاوته، یعنی عدد کراتینین مثلا برای بنده جنابعالی اگه زیر 1 باشه خیلی خوبه، ولی کراتین فرض بفرمایید 0.6 برای ما خوبه، ولی برای یه دونه شیرخوار 2-3 ماهه کراتین 0.6 نارسای کلیه محسوب میشه. و شاخصایی که معمولا کراتین تحت تاثیر خودش قرار میده، یکیش بحث سنه، چون بر اساس سنه که عمل کرده کلیه ها رو ما بیلان میذاریم مثلا واسش، و معمولا حدود 2-3 سالگی عمل کرده کلیه به حد بزرگ سالا میرسه. دومین معیار توده بدنی فرد هست. افرادی که عضلانی تر هستند به اصطلاح تولید کراتین در بدنشون بالاتره و اصولا مقدار کراتینشون در حالت طبیعی قدری بالاتر از دیگران، به همین رنج یا یک محدوده طبیعی داره، و با همین شاخص میتونیم در نظر بگیریم که کراتین آقایون و پسر بچه ها بالاتر از خانوم ها و دختر بچه هاست، چون اونا مقدار توده عضلانی بدنشون کم تره. به تب هر چقدر کراتینین که یه شاخصی هست از مواد دفعی از بدن دفع نشود و در خون بالا برود. بعضی اشتباهی میان میگن آی دکتر شما آزمایش دادی کراتین ادرار بچه بالاست، این بس بده دیگه. کراتین ادرار شاخصی اصلا برای هیچ بررسی نیست، فقط برای بررسی تکنیکی کارهای ماست، ما خودمون ازش استفاده میکنیم. اون شاخصی که معمولا آیون و خانمای پزشک ازش استفاده میکنن برای بررسی وضعیت عملکرد کلیه، کراتین خون هست و اساس کراتین خون میسنجن. اگر از یه حدی بالاتر بره میتونیم تصور بکنیم که فرد کلیهش کم کم داره ایجاد دهش مشکلات ایجاد میشه، نیاز به بررسی داره. اوره همونجوری که میدونید ما اکثر مواد دفعی زائد بدنمون نیتروژن دار هستن. اوره یکی از مهمترین این مواده که اگه به اصطلاح به روشی از طریق کلیه ها دفع نشه تو بدن میمونه و میتونه تبدیل به آمونیاک و آمونیوم و اینا بشه و با تغییراتی که تو کبد پیدا میکنه و عوارضی داره، میتونه رو مغز اثر بذاره، جای دیگه و ایجاد مشکلات بکنه، خواب‌آلوده بکنه و مشکلات این چینی که تو بیمارانی که نایس کلیه دارن ما شاهد این مشکلات هستیم. پس بنابراین یکی از شاخصایی که باز به ما کمک میکنه که ما بفهمیم کلیه داره در راستای کار کرده خودش خوب کار میکنه یا نه، اوره خونه. اگه ما اوره یا اصطلاحاً نیتروژن اوره خون که بی او ان بهش میگن، اگه این دوتا رو که تقریبا یه مفهوم رو میرسونه، اگه این دانه اندازه بگیریم، اونها هم مثل کراتینین اگه بالا باشن یعنی کلیه کمکاره یا حتی ممکنه به حد نارسایی کلیه رسیده باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر مجتهدی عزیز. سوالات مردم زیاده در این رابطه، ولی خب یه بخشی هم داریم که نمیدونم سیگار گرون شده، شما خبر دارید سیگار گرون شده یا نه؟
راستش من اصلا
سیگاری نیستم.
نه سیگار میکشم نه اصلا دنبال این قضیه
هستم. گفتم شاید مریضاتون بهتون گفته باشه.
فقط از این نظر پیگیری هستیم ما، اونایی که تو سیستم بهداشتی هستن، که قراره یه مالیاتی من میدونم از سیگار گرفته بشه و به حوزه سلامت تزریق بشه. خیلی از این نظر خوشمون میاد که اگه به اصطلاح کسی که با سلامتی خودش بیگانه است و میخواد سلامتی خودش در معرض خطر قرار بده احتمالاً سراغ دخانیات میره که انشالله شنونده‌های شما جزوشون نیستن، درصدی از این به حوزه سلامت باید برسه.
خب این با این بخشی که خانم قندی آماده کردن یه ذره تناقض داره، چون اگه قرار باشه اون بدون دخانیات باشه و دخانیات بسته بشه دیگه اون مبلغ هم به سلامت
نه برسه. ما حاضریم چون ما این مبلغی هم که داره تو سلامت هزینه میشه به خاطر مضرات سیگاره. اگه سیگار نباشه هیچ مضرات نیست که ما بخوایم خرجی هم در موردش بکنیم.
خیلی.
ما حاضریم، ما تمام آقایون و خانمای اطباء حاضر هستیم بیشتر در بهداشت به اصطلاح کار بکنیم، هیچ بیماری وجود نداشته باشه
انشالله.
و بیشتر بودجه های مملکت صرف پیشگیری بشه
انشالله. خب پس بریم ببینیم این بخش خانم قندی که درباره این هفته هم هفته بدون دخانیات، بریم با هم ببینیم که بشنویم در واقع که راجب چه هستش و با کی گفتگو کردن خانم قندی.
بسیار.
اگه آماده ایم ما هم آماده ایم.
سالانه بیش از 6000 نفر بر اثر دود سیگار و قلیان میمیرند. هفته ملی بدون دخانیات امسال با شعار دخانیات تهدیدی برای سلامت و محیط زیست آغاز شد. بشنویم صحبت های جناب آقای دکتر محمد رضا مسجدی، مدیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات رو، در خصوص مضراتی که استعمال دخانیات بر ارگان های مختلف بدن داره.
میگن از موی آدم تا ناخنش تا سیستم اعصابش همه جا تحت تاثیر قرار میگیره، اگرچه چون راه ورودش از دستگاه تنفسه اولین و بیشترین آسیب رو به ریه ها میرسونه. در مورد آز میگن اگه یه مادر بارداری در یه جمعی بشینه که قلیون میکشن، دود قلیون از طریق مادری که خودش قلیون نمیکشه وارد بدنش میشه و مواد قلیون از طریق جفت به جنین منتقل میشه و روی جنین اثر میذاره. خیلی جالبه، اینا مطالعه که انجام دادن اومدن از مایه آمنیوتی که شکم مادر نمونه گرفتن و دیدن فراورده های نیکوتین توی مایه آمنیوتیک هست. یعنی یه مادر بیگناه یه مهمونی میره، یه عده دارن برای تفریح خودشون قلیون میکشن یا سیگار میکشن، بچه‌ای که در شکم مادر تحت تاثیر قرار میگیره، رشد بچه در داخل رحم کند میشه، احتمال تولد با وزن کم هست، احتمال مرگ موقع تولد هست، احتمال اینکه رشد دستگاه تنفس کند بشه هست و این بچه‌ها نشون داده شده بعداً در معرض عفونت‌های مکرر تنفسی قرار می‌گیرن و احتمال بروز آسمشون خیلی بیشتر. از زمان جنینی شروع میشه تا زمان سالخوردگی همه تحت تاثیر قرار می‌گیرن. یه موضوع نیست که حالا ما بگیم یه عده دارن قلیون می‌کشن بخاطر اینکه تفریح بکنن، خوش بگذرونن. کسی مانع خوشگذرونی و تفریح نیست. اما تفریح با سم، این به نظر من اصلا منطقی نیست. درسته کسایی که دارن مصرف میکنن میگن حالا ما یه بار داریم مصرف میکنیم، ولی همین یک بار تکرار میشه، حالا تکرارش ممکنه هفته یه باره ماه یه باره، اثرات جانبیش بسیار بسیار نامطلوبه. ولذا من نمیدونم واقعا اینایی که دارن سیگار قلیون میکشن اول چقدر به خودشون دارن آسیب میرسونن و چقدر به دیگران، ولی واقعا زهریه که دارن وارد بدنشون میکنن. مربی معروف فوتبال هلند گفت که من تمام زمینهای فوتبال دنیا رو به زیر پا گذاشتم ولی سیگار منو به زیر پا کشوند و با همین سیگار سرطان ریه از بین رفت. سیگار و قلیون به هیچ کسی رحم نمی کنه و دوست هیچ کس نیست، هم جیب شما رو خالی می کنه هم سلامتی شما. ما تقریبا سالی بین 60,000 تا 65,000 نفر به علت بیماری های ناشی از سیگار فوت میشن. 10% این رقم میشه حدود 6,500 نفر سهم کساییه که خودشون سیگاری نیستن ولی در معرض دود سیگار قرار میگیرن. از این رقم 20% سهم بچه زیر 10 سال، یعنی یه بچه خردسالی که حالا در چه سنی هست در یک محفل خانوادگی حالا یا پدرش عموش یا تو مهمونی در معرض دود سیگار قرار میگیره، اینا عفونت‌های تنفسی پیدا میکنن، عفونت‌های مختلف پیدا میکنن و همین بچه‌ها در معرض مرگ هم قرار میگیرن. یعنی شما 6 تا 7000 مرگ در سال که کشورمون داریم سهم کسانی هستند که خودشون سیگار هم نمیکشن قلیون هم نمیکشن.
بیش از 5000 ماده شیمیایی در دود سیگار وجود دارد که برای سلامتی مضر است. این ترکیبات در تمام جایگزین‌های سیگار مانند سیگار برگ، قلیان و یا سیگارهای دستپیچ و الکترونیکی هم وجود دارد. موسیقی
چقدر زود گذشت، 24 دقیقه از برنامه ما گذشته، الان 15 و 24 دقیقه و 50 ثانیه حدودا 25 دقیقه از برنامه ما گذشته. دکتر مجتهدی، دکتر مجتهدی راجع به علائم به ما بگید، بعد سوالای مردم هم خیلی زیاده.
خب سوال خیلی خوبیه. من یه نکته خدمت عرض کنم، به کلی ها میگن اعضای خاموش و یکی از علتایی که معمولا شنوندهای ما یا بیماران یا مراجعین ما معمولا خیلی به کلیه حساسن اینه که بعضا میرن متوجه میشن کلیهشون آسیب دیده یا مشکلی دارن و اصلا هیچ علامتی هم نداشتن. یه سری چیزایی باید به اصطلاح مثل یک زنگ خطری باشه که آدم اگه اینا رو ببینه به اصطلاح یه مقدار توجهش رو جلب کنه. یکیش اینه که مثلا ما پشت دست و پامون یا دور چشامون احساس کنیم که یه ورمی وجود داره. من نمیگم این ورم خفیف حتما مال کلیه است، ولی خب از این نظر باید بررسی بشه. اگه دفعات ادرار ما بیش از 7 بار در روز باشه ممکنه مشکل کلیه وجود داشته. اگه دفعات ادرار ما کمتر از 3 بار در روز باشه باید حتما بررسی بشه. اگه ادرار قرمز رنگ باشه، تغییر رنگ داشته باشه، ادرار اگه واقعا آدم میره ادرار مرتبا، نه یک بار دو بار، مرتبا به رنگ آب هستن، انگار نه انگار که مثلا آدم مثل همیشه، چون ادرار میدونی یک طیفی از بیرنگ داره تا زرد به خاطر موادی که میخوریم. بعد اگه یه نفر بیاد بگه که من مثلا الان 10 روزه 15 روزه من فقط ادرارم بیرنگه، هیچ اصلا رنگی به خودش نمیگیره، خب این علامت خوبی نیست. سردرد، چون میدونی که ادرار ممکنه، کلیه ها ممکنه که یکی از علتهای مهم به خصوص تو بچه ها برای فشار خون باشه.
درست.
و فشار خون سردرد. شب ادراری که معمولا میدونی تعریفش بعد 5 سال دیگه حداقل هفته 2 بار شب ادراری داشته باشه و بالای 5 سال باشه، یکی از علائم مشکلات کلیه میتونه باشه. یا در روز آدم اختیار ادرار خودش از دست بده، تو بچه ها به خصوص این مسئله است. کاهش رشد، بچه هایی که خوب رشد نمی کنن یکی از علتاش می تواند بیماری مزمنی مثل کلیه باشه. اگه بچه ای رو پدر مادر متوجه بشن که این خیلی تشنه میشه، آتش زیاد داره، بعضی از بیماری کلیه چون ادرار زیاد میکنن مرتب فرد احساس تشنگی میکنه. تغییر در نحوه ادرار کردن بچه، یعنی مثلا بچه میاد متوجه میشن که ادرارش کجه یا ادرارش فرض کنه زور میزنه ادرار میکنه، یا میاد میگه که من رفتم ادرار کردم ولی احساس میکنم ادرارم خوب خالی نشد، دوباره باید من ادرار کنم. یکی از مسائلی که ما باید خیلی بهش توجه بکنیم ارثی بودن برخی از بیماری کلیه است. اگه یه بیماری کلیه ما تو خانواده داشته باشیم اولا باید به بقیه بگیم، چون من باز دیدم پدر مادر بچه هاشون میارن ما بررسی بکنیم ولی خبر ندارن اون بیماری کلیه تو خانوادهشون چیه. بعد خب اگه ما بدونیم خیلی کمک هم میکنه. بعد بعضی از نواقص به خصوص در دوره جنینی و شیرخوارگی، مثلا اون بچه هایی که از ابتدا وقتی به دنیا میان مقعد سوراخ نشده دارن که جراحی میشن و یا کیستای کلیه داشته باشن، یا بچه‌ای که نارس به دنیا میان زردی‌های شدید دور نوزایی دارن، اینا بعداً حتما باید غیر از بحث‌های قسمت‌های دیگه بدنشون که باید بررسی بشن کلیه‌هاشون هم باید بررسی بشه.
دکتر شب ادراری جزء اینا نیست؟
چرا؟
یعنی به کلیه بر نمیگرده؟ به مشکلات کلیه بیشتر مسائل در واقع مغزی درش؟
نه، شب ادراری خودتون بهتر از من می‌دونید چند عاملی هست، یعنی ما چند تا مطلب به صدا در معمولا دخالت داره، ولی یکی از علتاش میتونه نشانی از بیماری کلیه. مثلا اونی که شما میفرمایید مسائل رفتاری و اینا بیشتر برمیگرده به شب ادراری های اولیه، یعنی شب ادراری که ما علتی پیدا نمی کنیم. اما شب ادراری ما خیلیشون اولیه نیستن، مثلا عفونت ادراری داره طرف بعد دچار شب ادراری شد، یا به اصطلاح یه بیماری خاص کلیه که بیماری های توبولر کلیه، لوله های کلیه هست که اینا قدرت تغذیه داشتن از دست میدن، شبه هم نمیتونن خود تحمل یا به اصطلاح اختیار ادرارشون داشته باشن.
خب حالا که راجع به علائم گفتین، سوال های مردم هم هست، حالا میپرسم تک تک، ولی به ما بگید که اصولا برای تشخیص بیماری های کلیه آزمایش لازمه، سونوگرافی لازمه، معاینه لازمه، کدومش بهتره و چه کاری باید انجام داد و از چه سنی این آزمایش رو باید انجام داد؟
ما کلن در بحث کودکان معاینات روتین از همه چی برای ما مهمتره. یعنی ما هیچ وقت نمیایم با دید فوق تخصصی به یه بچه نگاه بکنیم، مگر اون علائمی که خدمتتون عرض کردم. اگه کسی اون علائم رو داشت مراجعه کرد، خب ما از دیدگاه فوق تخصص کلیه میایم به اینا نگاه میکنیم، بررسیش میکنیم. اما این که اصلا هیچ مشکلی نداره، صرفا نگرانه. نگرانیش معمولا اینجوری با رفت بشه که تو ماینه نکته‌ای نداشته باشه. بعد همین مسائل مربوط کلیه‌اش از قبیل ادرار کردن، ورم نداشتن، فشار خون طبیعی داشتن، همه چیزی که تو ماینه ما باید بپرسیم و تو شرحال، همه رو بایستی خب ما بررسی کنیم ببینیم مشکلی نیست. اما اگه به هر حال پزشک مجاب نشد و احساس کرد که بایستی از خدمات